بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. فاطمه بنت اسد از زنان کم نظیر اسلام پیغمبر عظیم و شأن اسلام از قبل از بعثت برای ایشون ارزش و قدر قائل بودند. و از حضرت فاطمه بنت اسد نسبت به خودشون بوی مادری استشمام می کردن. چرا که بعد از وفات عبدالمطلب ابو طالب ایشون رو به خانه او بردن و فاطمه بنت اسد با اینکه عیالوار بود در نگهداری و حراست و پرستاری پیغمبر سنگ تمام گذاشت. پیغمبر اکرم 30 سالشون بود که فاطمه بنت اسد برای عبادت وارد مسجد الحرام میشه. وارد مطاف میشه، شروع میکنه طواف، طواف مستحبی بنا به سنت جد اعلاش حضرت ابراهیم، در حالی که هیچ آثار وضع حمل در خودش نمیدید. اگه میدید نمی اومد مسجد الحرام. و در حال طواف بیت، یعنی در حال عبادت، در حال اتصال به رحمت پروردگار، در بهترین نقطه کره خاک احساس وضع حمل کرد، درد هم به سرعت شدید شد. مردان غریبه و نامحرم هم معمولا بودن هر روز در مسجد الحرام در حجر اسماعیل کنار مقام ابراهیم. اون زمان آدم حسابی هم توشون نبود، بت‌پرست بودن، مشرک بودن، رذل بودن، و انواع گناهان آلوده بودن. این زن با کرامت دید هیچ راهی جز پناه بردن به پروردگار مهربان عالم نداره، برای اینم پناه میخواست ببره که حملش به دور از چشم این نامحرمان، این بت‌پرستان به دنیا بیاد. سخت بود براش، زجر داشت براش. خب معلومه نوع دعای او و پناه بردنش به پروردگار عیار خلوصش در حدی بود که دیوار خانه به اندازه رفتن یه نفر برای ورود به بیت باز شد. ایشون هم در اون هیجان و در اون رنج روحی و برای فرار از چشم نامحرمان ناپاک به سرعت وارد بیت شد، دیوار به هم اومد. مکه کوچیک بود، شهر محدودی بود که دور مسجد الحرام بود شهر. اونایی که دیدن اونجا رو، تمام خونه ها روی همون تپه ها و کوه ها و کنار دره های کوه های مشرف به مسجد بود. خبر خیلی به سرعت پیچید، چون از زمان ابراهیم هم سابقه نداشته که دیوار بشکافه و خانومی یا آقایی وارد بیت بشه و دیوار دو مرتبه ترمیم بشه. این اولین مسئله بود که برای خود بیت پیش اومده. در این مسئله تاریخی هم شکی نیست، تمام کتاب‌های مهم ما و بخشی از کتاب‌های مهم اونها نوشتن، ولی بعضی از معاندان و حسودان و مخالفانشون اومدن اسم این زن رو و بچه در رحمش رو عوض کردن، گفتن بله شکافتن دیوار بیت تردیدی درش نیست، یه امر مسلم. ولی اونی که از این شکاف وارد شده فاطمه بنت اسد نبوده، فلان خانوم بود، یه کسی رو جایگزین کردن. و از این دزدی‌های تاریخی هم زیاد داره کتابای اون. سرقت تاریخی کم هم نیم، سرقت‌های تاریخیش. خب حالا چی کار باید کرد؟ باید سریع به رؤسای قبیله بنی شیبه که کلیدداران حرم بودن بگن کلید بیارین، در بیت رو وا کنین و خانواده این خانوم بیان و این زن رو با خودشون ببرن منزل. کلیددار بیت اومد، رئیس قبیله شیبه کلید به قفل نمیخورد. کلیدی که هم میشه قفل رو وامی کرده، برای اولین باره که قفل سالم، کلید سالم، ولی این کلید سالم قفل سالم رو باز نمی کنه. ما تو ایران خودمون یه شعرهای خیلی جالبی داریم که سایر زبانها به این لطیفی شعر ندارن، نه عرب نه غیر عرب. یکیش اینه: اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی گر نخواهد خدا. یک یه بیت دیگه داریم مال فردوسیه، میگه که خدا کشتی آنجا که خواهد برد. تو قرآنم میگه مهار تمام کشتی ها دست منه، قطب نما، ملاح، موتور، اینا علت تامه نیستن. این نشع نغره بهم فلا صریخ لهم. اگه من بخوام کشتی غرق میشه و هیچ راه نجاتی هم براش نمیمونه و نجات دهنده ای هم نخواهد داشت. قطب نما هم داره، ملا هم داره، پارو هم داره، موتور هم داره، کشتی هم چند هزار تونه، همه هم بهش اطمینان دارن. ولی قرآن در سوره یاسین میگه بخوام غرقش میکنم، ایشکی هم نی کشتی و اهلش رو نجات بده. فلا صریخ لهم ولا هم ینقذون، نجات پیدا نمیکن. نقل میکنن، من ضامن مطلب نیستم، فیلمنامه کشتی تایتانیکو من خوندم که اون فیلمنامه بعد فیلم شد و میگن یکی از پرفروشترین به اصطلاح مسائل سینمایی شد در کره زمین. میگن مهندس این کشتی تایتانیک که تمام ابزار علمی، وسائل مادی، زیبایی ها رو در این کشتی به کار برده بود، و برای اولین بار بود میخواست سفر بکنه، مسافر گرفت بیش از 1000 تا که از آبهای اروپا بره امریکا. مهندسش گفته بود این کشتی در چنان مسئولیت و امنیتی است که خدا هم نمیتونه اینو قرضش کنه. ولی در همون سفر اول تو اقیانوس، تو تاریکی، تو نبود یار، نبود نیرو، پروردگار عالم به یک قطعه یخ از یه منطقه دور دست دور داد، آزاد شو، رها شو، وارد اقیانوس شو، این راه رو برو. اوها ربک الان نحل ان اتخذی من الجبال بیوتن. تا اینجای آیه که میگه فصلو کی سبول ربک، زنبور راهی که من برات گذاشتم اون راه رو برو. به یخ خدا گفت مستقیم میری کشتی تایتانیکو میزنی، از وسط میشکنیش، هر دو طرفشو فرو میدی بره تای اقیانوس. به همینم شد، یعنی هیچ راه فراری برای کشتی نموند و رفت زیر آب. البته فکر میکنم 100 سال بعد غواصان شکسته های اون کشتی رو پیدا کردن با یه مقدار ابزار باقی موندن. خدا کشتی آنجا که خواهد برد. اگر ناخدا جامه بر تن دارد، هر چی میخوای داد بکش. من به کشتی گفتم فرو برو، تا حالا هر چی میخوای پا بزن، دست بزن، داد بزن. یا یه ربایی بابا طاهر در همین زمینه داره، شب تاریک و سنگستان و من مست، قدح از دست من افتاد و نشکست، نگهدارندش نیکو نگهداشت، وگرنه 100 قدح نفتاده بشکست. من چون زیاد اهل تلویزیون نیستم، تو اخبار دیدم این ورزشکار 32-33 ساله محترم رو که خیلی هم تعریف قدرت بازیش رو میکردن، این همه هم اطبای جهان میگن برای سلامتی ورزش، برای سلامتی ورزش. خب این یه ورزشکار قوی که تا 2-3 روز پیشم بوده توی فوتبال، یه گلم زده، تیمشم برده، امروز صبح خواب بلند نشده مرده. مهار سلامت ما دست ورزشه یا دست اونیه که ما رو خلق کرده؟ مهار مرگ ما دست بیماریه یا دست اونیه که ما رو خلق کرده؟ مهار همه چی دست اوست. دیوار بشکاف، شکاف، کلید قفل و وانکو. جلال الدین شعر داره میگه از قضا سرکنگبین صفرا فزود. اونایی که صفرا دارن بهشون میگن سرکشیره بخور، سیکنجبین بخور. میگه مریض ما خورد، صفراش بیشتر شد، عکس عمل کرد. کی دید وانه کن بانه میکن. خیلی عجیبه. میلیاردها تومان طرف پول داره، دفتر داره، 10 تا تلفن داره، انبار داره، بارشو کشتی میاره، میگه 2 ساله نشستم رکود کاری کرده که از من جنس نمیخرم، وگرنه 100 قدح نفتاده بشکست. خب حادثه پخش، کلیدم که قفل رو وانه میکن، کلنگم که نمیتونن بیارن، بی حرمتیه به خانه کعبه است، نمیذارن کلنگ بزنن. یه روز گذشت، 2 شبانه روز گذشت، 3 شبانه روز گذشت، از همون جایی که دیوار شکافته شده بود، شکافتن دیوار رو کل ما شیعه ها قبول داریم و اونی که وارد کعبه شده قبول داریم فاطمه بنت اسد، اونا 80% میگن فاطمه بنت اسد، 20% دوزن میگن نه یه زن دیگه بود. بالاخره اصل مسئله رو همه قبول دار. بعد 3 شبانه روز خدا در رو وا نکرد، همون شکاف رو وا کرد، اومد بیرون زن زاو که میگن کاچی باید بهش بدی، خورما بدی، میوه خوب بدی، تر و خوش بهش کنی، بهداشتش رو رعایت کنید. 3 شبانه روز در اونجا بوده، ولی وقتی با بچه میاد بیرون، بچه پوشیده به لباس بود. چیزی هم خود این خانوم نگفت که من این 3 شبانه روز اونجا چی کار میکردم. بالاخره پروردگار عالم به بعضی از مسائل بدن هم دستور ایست داده بود. یه زن زاو خب رنجیده است، خون زیادی ازش میره، 4-5 ساعت یه بار دستشویی باید بره، ولی 3 شبانه روز زندگی این زن در اونجا غیر زندگی دنیا بوده. ولی تمام رنج این زن اینه که این بچه کور به دنیا اومد، در این 3 شبانه روز چشمشو وانه که ابو طالب اومد، عمه ها اومدن، خاله ها اومدن، جوانان اقوام اومدن، کنار بیت پر جمعیت، فاطمه هم داره گریه میکنه که این بچه به این آراستگی کوره. پیغمبرم 30 سالش فرمودن بچه رو بده به من. به محض این که دست مادر از بچه جدا شد و بچه روی دست پیغمبر قرار گرفت، چشمشو باز کرد. این یه باره که این بچه اومده رو دست پیغمبر. گذشت، تا پیغمبر مبعوث به رسالت شد، صبح 27 رجب از کنار غار حرا با مقام رسالت و نبوت اومدن خونه. اولین زنی که بدون چون و چرا مؤمن به پیغمبر و همون مقدار آیات نازل شده شد، خدیجه بود. اولین مردی هم که مؤمن به پیغمبر شد، به اعتقاد ما در ظاهر، در باطن که نور واحد بودن، شجرت واحده بودن، ولی در ظاهر جلوه ظاهرش
در جا مؤمن به پیغمبر شد. خیلی برای ما عجیب باید باشه که سالکان الالله میگن ما منزل به منزل باید طی کنیم، منزل اول منزل بیداریه، بعد منزل توبه است، بعد منزل ورعه، بعد منزل زهده، بعد منزل قناعت، بعد منزل توکل، منزل وفاست. تو کتاب خونم، کتابایی که در این زمینه دارم، هزار منزل رو برای سالکان الالله نوشتن که این هزار منزل رو باید طی کنن. با طی کردن هی روح قوی میشه، قوی میشه فکر، قوی میشه درون، نورانی میشه. آخرین منزل از هزار منزل، منزل تسلیمه که انسان برسه به مقام بیچون و چرایی. ولی برادران، علی ابن ابی طالب 13 سالگی منزل هزارومی بود. عنایت میکنی؟ عشق از اول سرکش و خونی بود، تا رود آن کس که بیرونی بود. میلیاردها نفر از این حوزه تسلیم بیرون رفتن، میلیاردها نفر نرسیدن. علی ابن ابی طالب همون لحظه اول با حرکت بالاتر از نور روحی تمام منازل و پشت سر گذاشت و سر از منزل تسلیم بیرون آورد. کار ادامه پیدا کرد، با رسول خدا بود. هزار شبانه روز در شعب ابی طالب بود، روزا آفتاب مستقیم منطقه حاره، شبا حرم گرمای سنگا، گرسنه، تشنه، رنج دیده، ناله بچه ها، ناله زن ها، بیماری. هزار شبانه روز تو دره کوه ابو طالب، شعب ابی طالب بودن. یه بار نیمد به پیغمبر بگه آقا یه دعا نمی کنید نجات پیدا کنید، نیمد بگه آقا این چه وضعیه برای ما پیش اومده. خیلی روحه، خیلی عقله. جاده رو داره جاده بعد تسلیمه، و تسلیم آخرین منزله. امیرالمؤمنین منازل هزارگانه رو پشت سر گذاشته، تازه تسلیم اول جادهشه، داره بعد منزل تسلیم میره به سوی فناء در بقا. فناء در بقارم به قول حافظ آسود شبی باید و خوشمهتابی که فارغ از این دنیا و هیاهوهای دنیا بشینیم، خدا رو محور قرار بدیم، سلوک انسان رو بیان کنیم و بگیم همه هزار منزل رو میرن تا تسلیم تموم میشه، میمیرن میرن. علی هزار منزل و لحظه طی کرده، تسلیم این اول سلوک امیرالمؤمنین، سلوک من الحق فی الحق، که تریلیاردها آدم اصل معنی این من الحق فی الحق تو ذهنشون هم نمیتونه بیاد. حالا رسیده شب هجرت، صداش میکنه، میگن علی جان 40 قبیله 40 نفر رو انتخاب کردم، امشب اون 40 تا که مال 40 قبیلن بیریزن تو اتاق من، منو قطعه قطعه کنن که خون من بین 40 قبیله پخش بشه و خاندان پیغمبر نتونن گریبان کسی رو بگیرن و خون پامال بشه. امیر المومنین که حالا 18-19 سالشه 20 سالشه گوه آقا اگه شما بخوای جان سالم بیرون ببری راهش چیه؟ فرمود راهش اینه که یکی به جای من بخوابه که این 40 نفر کشیک دهندگانشون نبینن منو، من به یه شکلی در سایه لطف خدا برم نبینن رخت خواب خالیه. گو آقا جون شما اگه بری میری کجا؟ مدینه. شما اگه بری سالم به مدینه میرسی؟ فرمود حتما. گو من که یه دونه جان دارم، اگر 1000 جان داشتم همه رو امشب فدای تو میکردم. این ارادت به پیغمبر، اون حالت تسلیم به خدا، اون پشت سر گذاشتن 999 منزل عرفانی، این حرکت از مقام تسلیم که اول قدمش بوده به سوی فنا، از فنا به بقا، در بقا غرق در من الحق فی الحق. امام یه بار 13 رجب سخنرانی میکردن میگفتن توقع دارین من در حق علی حرف بزنم؟ من در حق علی چی بگم؟ هر چی عقل در دنیاست کنار علی پاش لنگه، من چی بگم؟ گواه من میخوام. آیه نازل شد من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسیه که جانشو برای معامله با رضایت من، نه بهشت من، جوون 20 ساله رو میگم، جانشو برای معامله با رضایت من به من فروخته. جانش پیغمبر رفت، ایشونم اون شب حمله بهش شد، بلند شد نشست، گفتن پیغمبر گو به من نصب برده بودی نشه که من بگم کجاست؟ من شما پیغمبر دست من داده بودی؟ رفت. چند روز بعد تمام خانوما و دخترا رو امیر المؤمنین برداشت، حرکت کرد به طرف مدینه. از جمله مسافرای کاروان صدیقه کبرا، فاطمه زهراست. پیغمبر رسیده به ده قبا، مدینه یا ریختن بیرون که جا حاضر، خونه حاضر، محل حاضر. فرمود من بی علی مدینه نمیام، مدینه بدون علی بر من ارزش نداره، من فقط با علی میام مدینه، میمونم تو این ده. علی رسید، بعد حرکت کرد اومد مدینه. بین مردم مدینه برادری و الفت ایجاد کرد، بین خودش و علی برادری ایجاد کرد. نمیدونم در 10 سال مدینه از 80 تا جنگ چند تاشو امیرالمؤمنین شرکت داشته، هر چند تاشو شرکت داشته جنگ برنده بوده. عمر پیغمبر رسیده به 63، آخرین حج رو داره میاد، حج تمام شد، داره بر میگرده. آیه اومد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اونی که در مکه بهت رسوندیم که علی رو به جانشینی و به خلافت و ولایت منصوب کن، بلغ، برسون به مردم. فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر علی رو اعلام نکنی مثل اینه که هیچ پیام خدا رو ابلاغ نکرد. یعنی 23 ساله هیچ، 23 سالت درخته، علی میوه این درخت. این دومین باره که علی رو روی دست بلند میکنه، یه بار بعد بیرون اومدن فاطمه بنت اسد از حرم، یه بارم اینجا دست علی رو گرفت بلند کرد. یه کار دیگه هم کرده بی نظیر، وقتی مکه رو فتح کرد به کلیددار گفت در رو واکن، 360 بت آویزون بود تو کعبه، نردبونی هم نبود، اگرم بود نخواست، تیشه رو داد دست علی، گو علی جان برو رو شانه من تمام این بتا رو بریز، برو رو شانه من، که خود حضرت میگه من در شب معراج دست رحمت خدا رو که امر 100% معنویه حس کردم، علی کف پا رو جایی گذاشت که دست رحمت خدا اونجا اومده بود. معرفی شد، بعد معرفی اعلام کرد قدیر عید اکبر امته، پیغمبر اعلام کرد، اعلام کرد مردم، پدر در پسر، پدر در پسر، تا قیامت مسئله قدیر و ولایت علی رو برسونین، هی بگین تا قیامت بشه، سکوت نکنید از قدیر. ما بعد همه جای تهرون پرچم سیاه می‌زدیم، داغدار 500 مظلوم تشنه بیگناهیم، ولی اگر امسال رو به قدیر نمی‌کردیم دل دشمن رو شادتر می‌کردیم. اونایی که پر کشیدن 500 تاشون خیلی راضین به این که قدیر سر پا باشه. حتی امسال گفت پدران به بچه هاتون بگین، بچه ها که پدر شدن به بچه هاشون بگن، بعدی ها که پدر شدن به بچه هاشون بگن خط قدیر رو تا قیامت تداوم بدین، تو خونه ها بگین، تو بازار بگین، تو ادارات بگین، تو مغازه ها بگین، تو مسجد ها بگین، بگین ذکر و علی عبادتون، حرف زدن از علی عبادت خداست. دل رو روشن میکنه. خدایا ایدی این امت اسلام رو در این عید اکبر، نابودی کامل آل سعود یهود قرار بده. خدایا این غلامان حلقه به گوش صهیونیست رو قطع کن. خدایا رهبر ما رو در اهدافی که داره موفق و مؤید کن. خدایا امشب همه گذشتگان ما رو سر سفره علی قرار بده، امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده. به رحمتی که